الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در این بود که برای اثبات اصالت و صحه که آیا میشه به سیره عقلا یا اجماع علما مثلا به اینها تمسک کرد، بس در این بود، یعنی ادله اصالت صحه را از کم که تعرض میکردیم رسیدیم به این بحث که این جهت خب قبلا گفته شد که در یک موضوعی ما هم بخوام استدلال کنیم به بناء عقلا و هم سیره مسلمین، یعنی سیره مسلمین و بناء عقلا با هم ظاهرا در یک جا با هم جمع نمیشه. این دیگه توضیحش دادیم، سیره مسلمین وقتی که چون وقتی اضافه به مسلمین میشه معناش این است که دیگه خود مسلمین اختصاص دارن، مثلا سیره مسلمین بر فرض کنیم که بر نماز مثلا بر امثال اینها از احکام شریعتی که مسلم است بین اونها که با عقلا فرق دارن، یعنی یک جمعیت خاصی به عنوان مسلم یک کارهای خاصی دارن، خب اینجا تعبیر میشه ازش به سیره مسلمین. و اگر یک مطلب عمومی باشه ازش تعبیر میشه به سیره عقلا بنا عقلا، ولذا در یک مورد با هم جمع شدن دیگه مشکل داره دیگه. در یک جایی ما هم به سیره مسلمین تمسک کنیم هم به اونا عقلا، چون سیره مسلمین وقتی میگیم این مهمه، اینه یعنی که بلکه ظاهر در این است که اختصاص داره به مسلمان ها، حالا که اختصاص نداره به مسلمان ها دیگه، چون دانیم شما به سیره عقلا دارین تمسک میکنیم، ولذا جمع بین اینا خلاصه معنا نداره. و دیگه حالا فرقهایی هم که دیروز صحبت شد اینا رو دیگه از تقریرات اتحاد سیستانی خوندم که فرق بین سیره عقلا و از خواهیم که سیره مسلمین در کاشف و منکشف و شرایط کشف و اینها رو تعرض کردیم. خب حالا فعلا اون چی که از که مناسب بحث بشینه که در اینجا ما به بنا عقلا از که تمسک کنیم، یعنی این بیشتر جا داره و خاطر اینکه اصالت و صحه یک سیره ایست که اختصاص به مسلمین نداره، یعنی هر طائفه هر جمعیتی ولو غیر اسلام ولو غیر مسلمین اینا مبناشون بر این است که معاملاتی انجام میدن، ارتباطی با هم دارن، والی که هر کدومشون یک قوانینی به اصطلاح دارن دیگه برای خودشون، ولی اونجا اون اختلافات دیگه خیلی لحاظ نمیشه که احتمال این که نره برخلاف این قانون عمل میکنه، نه حمله بر صحت میکنن کارها را. یعنی اگر شما استدلال به بنا عقلا این روشنتره در باب اصالت و صحه و اون معیاری که، یعنی چون اون چی که کمان که در کلمات شیخ هم تقریبا از این در شیخ انصاری اینجور تعبیر کردن، البته ایشون تعبیر کردن به حکم عقل، فرمودن الرابع که العقل المستقل الحاکم به انه لو لم یبن على هذا الاصل لزم اختلال و نظام المعاد و المعاش. دلیل اختلال الحاصل من ترک العمل به هذا الاصل که ازید من الاختلال الحاصل من ترک العمل به ید المسلم، حالا فکر کلام شیخ هم طبعا همینه، ناظر به این جهته که اگر این اصل و اساس هر ما بنا نگذاریم لازمش اختلال نظام از هم که معاش و زندگی مردم همه به هم میپاشه، خب این دیگه اختصاص به مسلمین نداره، یک مطلب عامی است که با این مناسبه بعد اشاره میکنن به اینکه کما اینکه در ید شما به ید اعتنا میکنید و رو همین حساب که ید را میگین حجت ید با بیکی کسی که مسلط بر مالیست دیگه تشریک نمیکنید که شاید مالک نباشه شاید فلان و در همون جا هم باید اشاره میکنید با روایت حفص ابن قیاسی که هست منظور اینه که اون چی که مناسبه در این مقام هست این است که استدلال بشه به سیره عقلا و بنا عقلا. البته خب مسلمین هم طبعا جز عقلا هستند و به این اعتبار به اصحاب صحه عمل میکنند. خب حالا بعدا میاد آیا واقعا حالا ما میتونیم به بنا عقلا تمسک کنیم برای اصالت و صحه؟ بنا عقلای هست یا نه؟ یه خودش بحث خب نسبتا هم مهمه و دقیق هم هست. در کلمات مثل اتحای سیستانی حفظه الله هست که ما یک اصول و قواعدی داریم که اونا دیگه همون کار سیره، یعنی بالاخره کار تمام میکنه، یعنی ما نیازی خیلی به صحه نداریم خیلی که به عنوان اصلی قاعده ید هست، نمیدونم قاعده سوق، نمیدونم قاعده سوق هست و قاعده استصحاب هست، چی هست چی هست که جای مختلفی را مطرح میکنن به عنوانی که همین ها خودش عرفم که کافی است. داره این بعد میاد دیگه، مثلا یکی قاعده یده از کم بیدونی شما استصحاب قانون لا تنقض السنه الفریضه هست، قانون اقرار و احترام هست، یعنی که اقرار به قوانین دیگران که قانون الزام و التزام که خودش یک قانون خاصی است، قانون من ملک شیئاً ملک الاقرار به، نمیدونم قاعده که ایتمان در وکیل، اینا هم کدوم یه قاعده خاصی داره که وکیل مؤتمنه، کسی که انسان به کسی وکالت میده که اصل اینه که اون وکیل کارا رو انجام میده. یعنی خلاصه قواعد یک قواعدی هست که نتیجهش همون اصالت و صحه میشه و که اگر این قواعد تمام باشه مانعی نیست از این که بگیم پس اصالت و صحه یک اصل عقلایی و ممضات عند الشارع نیست، یعنی به عنوان اصالت و صحه، و اگر ما قائل نشیم به اصالت و صحه اختلال نظام و حرفا اصلا پیدا نمیشه، چون یک قوانین دیگری هست که اونا ثابت شده و همون کار اصالت و صحه رو میکنه. خلاصه این خودش یک مقداری جای تأمل داره که بعد حالا اینا از اون که میاد حالا اون جهات خاصی که در اینجا هست. حالا فعلا ما اگر فرض کنیم بر مبنای این که نه اطاعت و صحه را یک اصل عقلایی ما حساب کنیم و روش تکیه کنیم، اینجا یک بحثی میشه که محتملاتی که در اینجا هست که معیار اون خلاصه ضابط و عقلا در این مورد چی هست که عقلا که حالا به اساسه تمسک میکنن بر چه اساسه، بر چه مبنایی؟ اینجا سه احتماله. یک احتمال این است که این مرتبط باشه به یک جهت ادراکی، یعنی جهت زن بگیم، چون مزنه دارن، همین که زن نبی این دارن که این عملی که از این شخص صادر شده صحیح، این زن هم مثلا بگیم حجت، به این زن اعتماد میکنن از باب غلبه مثلا، چون غالبا مثلا اینا بالاخره کاراشون صحیحه، مقیدن فلان، بیان غلبه ما بیاییم استدلال کنیم بر این اساس اساس صحه را تنظیم کنیم از این باب مثلا، چون قالب افراد وقتی میخوان معامله انجام بدن، کاری انجام بدن، مقیدن به این که صحیح انجام بدن. خود این غلبه موجب زنی میشه که از زن و یلحق و شیعه بالعمل اغلب. اگر در جایی شک کردیم این را ملحق میکنیم به قالب و از این جهت میگیم از کنیم که باید مبنا بر صحت باشه. این یک احتماله. خب احتمال ثانی اینه که نه این که ما به صحت، این که اغلا مبناشون بر صحته، این از باب یک نوع احتیاج به این قانونه. یعنی که اگر این نباشد اختلال نظام پیدا میشه. از این باب ما به زن و یه حرفا کار نداریم، احتیاج هست به این قانون که اگر یه قانون را ما امضا نکنیم، اگر شارع مثلا یه قانون را امضا نکنه که اغلا این بنا را بخوان طرح کنن و نداشته باشن، لازمش اختلال نظامه. کما اینکه این را شیخ رحمت الله علیه در بنا اغلا همین را ذکر کردن، در همین بحث اظهار صحه بین اعتماد کردن که لولم یبن علی هذا الاصل لازم اختلال و نظام المعاد و المعاش. خب احتمال سوم مطلبی است که در کلمات مرحوم امام رحمت الله علیه در رسائلشون آمده، چون ایشون همین در رسائلشون که بحث استصحاب اینا هست، دنبال همون استصحاب این قواعد را هم تعرض کردن، از جمله ارسال صحه را تقریبا به صورت مفصلی ایشون در اونجا آوردن. و اون احتمال، البته به عنوان احتمال در کلامشون هست، اینه که بعض از مقننین مثلا در اعصار متقدمه، اونایی که اهل قانون بودند و عالم بودند و حکیم بودند و حرفا، خب اونها آمدن این قانون را وضع کردن به خاطر تسهیل و که کار را مثلا بر افراد آسان کنه، یعنی اینجور چیزی، یعنی جمع خاصی مثلا فرض کنه حالا در فرض کنه یونان، در جای دیگه که حالا امیداری که عاقل بودن دوی حرفا و مغننی دیر در اعصار اونا توجه پیدا کردن که اگر این قانون نباشد مستلزم اختلال نظام میشه و خیلی اتباعشون به زحمت میفتن، تسهیلا لهم این رو خلاصه وضع کردن، تنفیذ کردن. بعد یه قانون دیگه منتشر شده و سایر اغلا هم دنبال این قانون را افتاده، مثلا اینجور احتمال. خب راجب این احتمال، این احتمال سومی است که در تغییرات اتحاد سیستانی آمده. ایشون سه احتمال ذکر کردن، یکی این که این قانون به خاطر زن باشه، امر زن نیست که مثلا اینجا از که اغلا به این زن اعتماد میکنه. احتمال دوم این که نه، از باب احتیاج به این قانونه، چون اگر نباشد لازمش اختلال نظامه، به زن هم کار نداریم، ولی زن هم از ما حاصل نشه. این احتمال ثانی. احتمال سوم هم مطلبی است که در فرمایش امام آمده، در رسائلش. خب فرق بین این احتمال سومی که در اون کلامشون آمده و احتمال ثانی که عبارت بود از این که در کلام شیخ آمده است که به الا لازم اختلال و نظام، فرقش اینه که در احتمال شیخ فقط همینه که اون ملزم اجتماعی که در اونجا هست موجب میشه که آثار صحت را بر این کار مترتب کنن و الا لازمش اختلال نظامه. همین صحبت این نیست که حالا یک جمع خاصی آمدن یک کاری کردن. اما در احتمال سوم که در رسائل هست که اینه که نه، بعض مقننین در اثار متقدمه خب اونها این قانون را، این قانون تسهیل را وضع کردن و بعد این منتشر شده دیگه و بین بقیه اقوام هم علیها شایع شد. خب این احتمال سوم یک فرضیه، یعنی مجرد فرضیه است، یک شاهد تاریخی مثلا در این جهت اقامه نکردن، بلکه حالا تعبیر ایشون اینه که در تغییرات که انسان اطمینان داره که اینجور قانونی برای یک جهت در یک طایفه خاصی جعل نشده، که چون بخیر اینا شاهدی میخواد برای مثلا اصلا که مثلا در فقهای شیعه که حالا فقه شیعی که ممتد تا زمان ائمه علیهم السلام هست، اسناد صحه به این معنایی که محل کلام ما هست خیلی مدرکی نداره، در حالی که بعدا خواهد آمد که مثلا در خود فقه شیعی که تا زمان ائمه علیه السلام امتداد داشته، این یک نوع اسارت صحیح به این معنایی که در محل بحث ما اسارت صحیحی که بحث میکنیم یک مطلب عام نیست، امام و مأموم و معاملات و عبادات و همه وکیل غیر وکیل همه این اصلا شما شواهد نداره که بعدا خواهد آمد. ما یک قوانین دیگری داریم که روایات داره، اونا کار اساس صحه رو انجام میدن، مثل قانون ید خودش مستقل، ید خودش حتی به اساس صحه نداره، خیلی هم شایعه، استصحاب در خیلی موارد نمیدونم، و قوانین آخری. این که حالا ما بیان بگیم در اعصار متقدمه یک جمعیتی به عنوان اساس صحه نشستند و این را جعل کردند و بعد این کم کم شایع شد بین اساری، فقط یک مجرد فرضیه، شاهدی هم در کلام ایشون در الرسائل به این جهت هم ذکر نشده. اون احتمال اول که مزنه باشه، خب مزنه که خب چه دلیلی بر حجیتش ما داریم، مثلا زن حالا چه دلیل که آیا اغلا هر مثلا به مزنه عمل میکنن، یا مثلا صحبت مزنه هست که گمان میکنن و بعد عمل میکنن، یا نه مبناشون همینقدر احتمال صحت دادن، اصلا دیگه به شک اعتنا نمیکنن و این کار رو انجام میدن. منظور اینه که اون احتمال اول هم که بگیم از باب مزنه باشد و از بابی که از زنو یال حقو شی بل عمل اغلب، این هم یک احتمال خیلی معتمدی نیست در این جهت که دارمدار زن و یه حرفا باشیم. اون چی که هست عمدتا همون احتمال ثانیه که در کلام شیخ آمده، که مثلا که اگر اساس صحه را ما عمل نکنیم موجب اختلال نظامه، دیگه به زن و یه حرفا هم کار نداریم، بیا به یه قانون خاصی مثلا که بعد منتشر شده باشه به اینم نیست، نه همین که اگر به این اصل عمل نشود لازم اختلال و نظام اینجور چیز. خب حالا باید دید که از کم که این آیا تا چه حد این حرف این فرمایش تمامه. البته در همین مورد در همین جا باز کلامی دارن در مصباح الاصول، در مصباح به کلام شیخ اشکال کردن که هذا دلیل ایدن اخص من المدعا لأن استقامت سوق المسلمین متوقفتون على العمل به اصارت صحف العقود و الایقاعات فقط. حالتا در مصباح الاصول به مرحوم شیخ اینجور اشکالی شده که این دلیلی که حالا شیخ را مطرح کردن که اصارت صحف از باب اختلال نظام و این حرفا و اینا از این باب حجته، گفتم که این دلیل اخص از مدعاست، چون استقامه سوق مسلمین، بازار مسلمین، مقصود عقود و ایقاعات و معاملاتی که انجام میشه، سوق المسلمین، خب که اگر به اساسه عمل نشه لازمش اینه که دیگه یکی سوق مسلمین از بین میره، یعنی بیع و شراء و نمیدونم اجارات و اینا همه دیگه مختل میشه، چون در همه جا ما احتمال فساد میدیم. از کجا یقین داریم که کسی که مال را به ما فروخته خودش مالک بوده و قصد نکرده؟ که اگر بنا باشه به احتمال فساد اینجا اعتماد بشه، لازمش اختلال نظام و این حرف هاست. خب ایشون فرمودن در مصباح الاصول که این دلیل اخص از مدعایه. ما بحثمون در اصحاب صحب به معنای عام نیست که شامل معاملات و عبادات و امثال اینها میشه، معاملات بالمعنی اعم به قول ایشون، مثل طهارت، نجاست. خب اینجا دیگه صورت اختلال سوق و یه حرفا نیست، یه مطرح نمیشه. اختلال سوقی که در کلام شیخه فقط مربوط به معاملات و امثال اینها هست. این اشکالیست که در مصباح به فرمایش شیخ از کم که وارد شده، که گفتن این دلیلی که شیخ اقامه کردن اخص از مدعا است. ولی حالا یک تأملی در کلام مصباح در اینجا هست که شیخ از کم که فقط به این استدلال نکردن، یعنی اگر به ید مسلم مثلا استدلال نکردن اینجا که بعد بگن که حالا انشالله این معامله صحیح هست و اینا، نه، شیخ کلامشون یک تتمه‌ای داره، بعد در دنبال حرفشون استدلال به یک فحوا و مفهوم اولویتی به اصطلاح دارن، یعنی از اون روایت حفص بن قیاس را که اشاره میکنن مطرح میکنن در قادیت، که لولا ذلك لما لما استقام للمسلمین سوقون، لولا ذلك لما قام للمسلمین سوقون، که مربوط به قادیده. شیخ از این روایت اینجور استظهار کردن که اختلال سوق خصوصیت نداره. اونجا چون سوال از این بوده، حضرت این را فرمودن، ولا اختلال نظام مسلمین است که موضوع است. مثلا یعنی شیخ رحمت الله علیه هم اختصاص ندادن به باب معاملات و این حرفا. اون روایت بله، اون مربوط به قاده ید و سوقه، ولی بعد از روایت استظهار میکنن که اختلال سوق خصوصیت نداره، بلکه اختلال نظام مسلمین در حقیقت موضوعه. بنابراین این اشکال به شیخ که فقط فرمایش ایشون مربوط به سوق مسلمین است، یعنی جایی نداره، چون شیخ بعد خودشون سرایت دادن این مسئله را، گفتن اختلال سوق لیس له خصوصیتون، بلکه موضوع واقعی همون اختلال نظام مسلمینه. سوق هم علی حال چون یک بخشی از نظام مسلمین هست، شیخ او را مطرح کرده، ولی بعد سرایت دادن حکم را به همه جهات. البته بعد روایت باز اشکال دیگری که در فرمایش مرحوم آقای خویی، یعنی گواه خویی، یک اشکالی باز به شیخ کردن که روایت حفص سندن ضعیفه و اشاره به اون روایت ظاهرن کردن و اشکال در روایت حفص فرمودن، حالا یک جهت رجالی در اونجا هست که اونم یک مقداری از کم که، یعنی این که اشکال شاید وارد باشه، اما ما خیلی احتیاج به این روایت نداریم. اگر تا بخوایم به این مثلا روایت بیان بگیم اشکال کنیم، اشکال سندیه ید و امثال اینها فقط تنها اصلا مستندش که روایت حفص نیست که الان فرض کن روایت حفص سندن ضعیف باشه چون ایشون اشکال سندی در اینجا وارد کردن و اونجا هم خودش محل بحثه که آیا سند معتبره یا از که معتبر نیست ولی اصلا احتیاجی به اون روایت نیست چون اگر ما قائل بشیم به اینکه اختلال نظام لازم میاد اگر اصالت صحه نباشه لازمش اختلال نظامه خب بنابراین دیگه احتیاجی به روایت نداریم ما دیگه خب معلومه که اختلال نظام پیش شارع محکوم مطروده که همه نظام مسلمین از کم به هم بخوره اونجا نیازی نیست به این روایت که حالا اگر ما به روایت بیام اشکال کنیم دیگه کلام شیخ مثلا تضعیف بشه و حرفا و علی حال فقط عمده اینه که آیا اگر ما به اساطع صحه قائل نشیم واقعا لازم میاد اختلال نظام عمده این باید صحبت بشه اینجا خب آقایون یک امثله ای ذکر کردن امثله ای را آوردن این دیگه تو کلمات هست شاید در الرسال مرحومه از اون که مرحوم امام و کلمات آقای خوی و اینا یک امثله ای را ذکر کردن برای اثبات این مطلب مثلا روایاتی که وارد شده در تحریص بر صلات جماعت این همه روایات ما داریم که فضلیت نماز جماعت را ذکر کردن با اینکه خب اگر ما بنا بشه بیام در امام تشکیب کنیم که این نماز صحیحه صحیح نیست مثلا ما از کجا میدونیم که این نماز صحیحه حالا فرض کنیم عدالت او را احراز کرده اما خب عدالتش محرز اما خب منافاتی نداره که فراموش کرده مثلا وضو بگیره یا نه امثال اینها روایات وارده در تحریض بر صلات جماعت خب این فقط اختصاص به نماز جماعت داره یعنی شما میتونید تعمیم بدین به همه چی خب این عرض کنیم این اشکالی که مطرح شده اینه که روایات خاصی در موارد خاصی وارد شده یکی مربوط به نماز جماعته یا مثلا راجع به اقامه مقیم که اگه کسی اقامه گفت دیگه که اذان و اقامه از مأمومین ساقط میشه صلات بر میت و غسل میت کسی بر میت یا نماز خون دیگه از دیگران ساقطه و حالی که در اینجا انسان خیلی وقتا شک میکنه که آیا نمازش صحیح بود یا نبود از اعمال نائب در باب حج کسی نائب کرده فردی را برای حج خب اگه بسید تشکیک کنیم که آیا عمل را انجام داده صحیح انجام داده یا نه خب دیگه اعمال نائب از بین میره و حالا که مبنا در اینه که اگر گفتن تو نائب بفرستی حالا اما دیگه بعد حتما باید اطمینان داشته باشه که نائب کارا را انجام داده حتما معاملاتی که صادر میشه از وکلا انسان کسی رو وکیل میکنه در یک کاری بعد وکیل میاد خبر میده به قول و اعتماد میکنه که اعمال که اوصیا وصی ولی که اگر ما اینها را حمله بر صحت نکنیم خب همه چی از بین میره دیگه لا یبقا حجرن الا حجر این تقریبا توضیح همون اختلال نظامی است که در کلام شیخ و اینا آمده و مثلا اشاره شده تو بعضی کلمات به روایات حالا صحبتی که هست اینه که اشکالی که در کلمات اتاق سیستانی مطرح شده اینه که ما یک قواعد دیگری داریم در هر یکی از این موارد که جای اساسه را میگیره و به همونا اختلال نظام رفع میشه بله البته ممکنه بعضی جاها قادر نداشته باشیم اما نوعا یک قواعدی هست برفض ما اساس سهرم بگیم دلیلی برش قائم نیست و انکار کنیم ولی به اصطلاح حالا او قواعد را بعدا میشمرن که اونا کار اساط السحر را انجام میده. نظر مداری مشکل میشه دیگه، اساط السحر به عنوان خودش یک اصلی باشه مستقل، این اثباتش کمی مشکل میشه. یعنی انشاءالله بعد حالا توضیحاتی که در فرمایششون هست بعد انشاءالله عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.